ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه دوم ماه ثور سال 1401 هجری شمسی، 21 رمضان 1443 هجری قمری، برابر است با 22 اپریل سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. تعداد تلفات انفجار در مسجد اهل تشیع در شهر مزار شریف به 25 تن رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این رویداد را با الفاظ شدید محکوم کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. چین دیروز از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات بینشان را از راه گفتگو حل کند. چین این خواست را پس از آن مطرح کرد که بر اساس گزارش ها در حملات هوایی پاکستان در اوایل این هفته در مناطق سرحدی ولایت های خوست و کنر افغانستان حداقل 47 تن کشته شدند. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران در پکن گفت که خشونت اخیر در مناطق مرزی به دلیل حملات بر نیروهای پاکستانی صورت گرفته که ادامه شود از خاک افغانستان انجام شده بود. طالبان میگویند که 5 نفر به شمول یک زن در پیوند به سرقت اموال قیمتی یک خانه در کابل بازداشت شدند. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل دیروز در توییت گفت که این افراد در ساحه حوزه اژدهم امنیتی دستگیر شدند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. پیش از این شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفته بودند که میزان جرم‌های جنایی از جمله سرقت در این اواخر در کابل افزایش یافته و از این بابت نگرانند. ایران از حکومت طالبان می‌خواهد که توافق سال 1973 بین کابل و تهران در زمینه حقابه دریای هلمند را رعایت کند. این خواست را محمد مخبر معاون رئیس جمهور ایران به تازگی مطرح کرده است. او از اداره همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه ایران خواسته است که بر حاکمان فعلی افغانستان فشار آورد که طبق این توافق مقدار آب را که برای ایران تعیین شده است بپذیرند. حکومت طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بسته تازه کمک نظامی واشنگتن به ارزش 800 میلیون دلار را به اوکراین اعلام کرد. بایدن گفت که این کمک جدید برای تقویت توانایی دفاعی اوکراین در برابر موج جدید حملات روسیه در منطقه دونباس صورت می‌گیرد. در حالی که گزارش‌ها حاکی است که صدها غیر نظامی اوکراینی به شمول کودکان و زخمیان نیروهای مدافع اوکراینی در فابریکه فولاد آزوفستال در شهر ماریوپول اوکراین پناه بردند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با وزیر دفاع این کشور گفت که این منطقه صنعتی را مسدود کند تا با گفته او هیچ کس نتواند فرار کند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در این نشست که از تلویزیون نشر شد گفت که بیش از 2000 نظامی اوکراینی در آزوفستال باقی ماندند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. تعداد تلفات انفجار دیروز در مزار شریف به 25 نفر رسید. یک شاهد عینی میگوید:
تمام در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
نظر یک تحلیلگر در مورد دلیل افزایش انفجارها و حملات در افغانستان.
با باورم افزایش حملات مرگبار تروریستی در نقاط مختلف افغانستان دو عامل داره، یکی داخلی و دیگه هم خارجی است.
تطبیق حدود شرعی بر مجرمین توسط طالبان. سازمان حمایت از اطفال سیف دا چلدرن بار دیگر در مورد بستماندن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان اظهار نگرانی کرده. یک دختری که 8 ماه انتظار رفتن به مکتب است گفت:
آرزو دارم که مکاتب ما باز شود تا بعد درس و تعلیم خود ادامه بدهیم.
وزیر خارجه پاکستان برای گرفتن قرضه از صندوق وجهی بین المللی به امریکا رفته است. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ذبیح‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ میگوید که شمار کشته شده های انفجار در مسجد شیعه ها در شهر مزار شریف به 25 تن رسیده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این رویداد را با الفاظ شدید محکوم کرده. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییت شام دیروز گفت که حملات اخیر علیه غیر نظامیان نشان دهنده یک روند نگران کننده در افغانستان است. یوناما در ادامه گفته که این باید فوراً پایان یابد و عاملانش پاسخگو باشند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان در توییت با اشاره به انفجار در شهر مزار شریف گفت جامعه هزاره بار دیگر هدف قرار گرفت و افزود است که حملات هدفمند سیستماتیک به مکتبها و مساجد مزدحم مستلزم تحقیق فوری و پاسخگویی است. آقای بنت در ادامه خواستار توقف چنین رویدادها شده است. انفجار در مسجد سدوکان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ چاشت دیروز رخ داد. غلام رضا یک باشنده این شهر در مورد این رویداد به خبرگزاری رویترز گفت
حادثه‌ای که در مسجد سدوکان شهر مزار شریف اتفاق افتاد واقعا دلخراش بود و ما هم در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
مسئولیت انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته است. معاهد محیبی یک باشنده دیگر این شهر از حکومت طالبان می خواهد از تکرار این رویدادها جلوگیری کند.
ما از دستکاران به اصطلاح امارات خواهش میکنیم که توجه بیشتری در مردم بکنن، امنیت مردم را بگیرن. تا چه وقت مثل اینقدر انتحاری باشه؟ وضعیت افغانستان، وضعیت کشور ما بسیار خراب است. ما هیچ جای امنیت نداریم.
دیروز کابل، کندز و ننگرهار نیز گواهی انفجار بود. بر اثر انفجار بر یک موتر طالبان در کندز 4 تن کشته و 19 تن زخمی شدند. در یک رویداد مشابه در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 4 نیروی طالبان کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شد. در انفجار ماین در منطقه چارایی قنبر در کابل دیروز 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل گفته است که ماین در یک گلدان جاسازی شده بود. مسئولیت این انفجارها را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است.
گزارش بود در مورد این که شمار تلفات انفجار در مسجد شیعه ها در شهر مزار شریف به 25 تن رسیده. دیروز در کنار مزار شریف کابل، کندز و ننگرهار نیز شاهد انفجار بودند. ستار فروغ با شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان و کارشناس مقیم امریکا گفتگو کرد و نخست از وی پرسیده است که از دید او انفجارهای اخیر در افغانستان نشان دهنده چیست؟
با باور من افزایش حملات مرگبار تروریستی در نقاط مختلف افغانستان دو عامل داره. یکی از ای عوامل داخلی و دیگه هم خارجی است. عامل داخلیش عبارت از رشد بی سابقه داعش در داخل کشور، افزایش گروه ها و جبهه مسلح ضد طالبان، اختلافات و انشقاق در داخل گروه طالبان، فاصله میان مردم و رژیم طالبان و در نهایت ناکامی و ناکارگی طالبان در فراهم نمودن امنیت است. عامل خارجیش عبارت از رابط ناسالم طالبان با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان است. کشورهایی که در ناامنی و یا ناامن ساختن افغانستان تجارب کافی دارند. اخصن کشورهایی که در استفاده از گروه‌های تروریستی و شورشی علیه افغان‌ها تجارب 4 دهه را دارند و این کشورها میکوشن که با استفاده از هر فرصت ناامنی را در افغانستان افزایش داده و تسلطشان هم گسترده تر بسازد.
آقای همدم، مسئولیت انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف را داعش پذیرفته. به باور شما داعش چقدر یک تهدید جدی به افغانستان است؟
البته داعش هم یک بستر مناسب را برای رشد خود در افغانستان دریافته است. فعالیت های اخیرشان نشان دهنده ظرفیت و رشد و تواناییشان است و با باور ما که اکنون داعش یک تهدید بزرگ برای امنیت افغانستان شمرده میشه.
به نظر شما برای جلوگیری از تکرار همچون رویدادها به چه اقدامات نیاز است؟
برای کاهش چنین حملات یا مهار ساختن این حملات تروریستی لازم است که البته روی راه حل برای عوامل که عبارت از جلب همکاری مردم توسط یک نظام مردم سالار، بازسازی قوای مسلح که با دیسپلین آموزش دیده کشور است و رابط احسن با کشورهای منطقه، همسایه و جهان.
صحبتی بود با شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان و کارشناس مقیم امریکا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که با تمدید ممنوعیت بر مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان توسط طالبان، تقریبا 80% از شاگردان دختر از آموزش محروم شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
این گزارش که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که از میان 1,100,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب، 850,000 تن آنها به مکتب نمی‌روند. سوسن احمدی هم یکی از دانش آموزانی است که از 8 ماه به این طرف در کابل از رفتن به مکتب محروم شده است. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
من یک تن از متعلمین صنف نهم هستم. از وقتی که حکومت طالبان آمده، مکاتب لیسه که بالاتر از صنف هفت است به روی ما دختران بسته شده و آرزو دارم که مکاتب ما باز شود تا به درس و تعلیم خود ادامه بدهیم.
اولیفر فرانچی، رئیس منطقی سیف د چلدرن در آسیا، گفته که در افغانستان ماه گذشته، زمانی که دانش آموزان دختر به مکتب رفتند، برای سال تعلیمی جدید هیجان زده بودند. اما هنگامی که برایشان گفته شد به خانه های خود برگردند، سخت تکان خوردند. او همچنان گفته که این مؤسسه از همان وقت با دختران صحبت کرده و آنها گفتند از اینکه از حق اساسی خود برای آموزش محروم شدند، افسرده و دل شکستند. این مسئول مؤسسه حمایت از کودکان افزوده که آموزش راه نجات برای همه کودکان به ویژه دختران است و به گفته او بدون آن دختران با خطر خشونت، سوء استفاده به شمول ازدواج زود هنگام روبرو می شوند. فرانچی گفته که سیو د چلدرن برای نجات دختران در افغانستان و برای آینده این کشور از طالبان می خواهد به دختران در هر سن اجازه دهند به مکتب بازگردند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سیوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته می‌ماند.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شماری از شهریان کابل میگویند طالبان آنچه را تطبیق شریعت و قانون خودشان میگویند باید بالای افراد خودشان که متهم به جرم‌های مختلف هستند تطبیق کنند. این در حالی است که استر محکمه طالبان به تازگی 5 تن را به جرم نوشیدن و فروش شراب به 35 ضرب دره و 2 تن دیگر را افزون بر 35 ضرب دره به 6 ماه حبس محکوم کردند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
شمار از باشندگان کابل هرچند بدین باورند که مجازات دزدان و دیگر مجرمان از افزایش جرم و جنایت خواهد کاست، اما میگویند که طالبان باید آنچه را که تطبیق قانون و شریعت عنوان میکنند بالای افراد خودشان که متهم به جرمهای گوناگونند نیز عملی کنند. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در صورت از قانون حمایت میکنیم که بالای همگی یکسان باشد و اگر اینها واقعا میخواهند عدالت را تطبیق کنند، باید بالای مقام هایی که به فساد متهم هستند نیز باید همین گونه بالاشون حکم جاری شود، مجازات شوند و نه این که قضیهشون پنهان نگه داشته شود، مانند برادر رئیس پیشین پاسپورتی که تا امروز برای مردم درباره آن چیزی گفته نشده و پنهان نگه داشته شده است.
دیگر باشنده کابل نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از امارت اسلامی ای است که این تطبیق شریعت بالای همه مقامات بلندرتبه دولتی هم باید باشد.
این خواست ها پس از آن مطرح شده که محکمه طالبان به روز چهارشنبه 5 تن را به جرم نوشیدن و فروش شراب به 35 ضرب دره و 2 تن دیگر را افزون بر 35 ضرب دره به 6 ماه حبس نیز محکوم کرده است. عبدالبشیر مشعل، سخنگوی استر محکمه طالبان، در این باره میگوید:
در افغانستان اسلامی امارت اسلامی در محکمه ابتدایی شرعی افتن را در حضور داشت آیت سر محکمه، وزارت دفاع، داخله و مردم عام مطابق شریعت اسلامی جزای تعزیری داد. یک تن به جرم نوشیدن و فروش شراب 35 ضرب دره، دو تن به جرم غصب موتر به 6 ماه قید و 35 ضرب دره، سه تن دیگر به جرم نوشیدن شراب 35 ضرب دره و یک تن به جرم فروش شراب به 35 ضرب دره محکوم به مجازات شدند.
تنفیزی قید او 15 دیشتوری، در یک کسان تا در شراب و تخلو پا جورن 15 دیشتوری، او یک کس تا در شراب و تخلو پا جورن 15 دیشتوری سزا ورکر شد.
از سوی دیگر هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، میگوید یکی از چیزهایی که پس از 15 آگوست اتفاق افتاد و همه افغانها را نگران کرده، عدم حاکمیت قانون است. بنوبار به رادیو آزادی گفت سیستمی که مردم میتوانند برای تامین عدالت به آن تکیه کنند، از جمله پلیس، محکمه، سارنوال و وکلای مدافع فعال نیستند و در برخی موارد طالبان افرادی را در پست‌های عدلی و قضایی گماشتند که مسلکی نیستند.
به ویژه مردمی که نگران هدف قرار گرفتن توسط طالبان هستند، جرأت کمک خواستن از آنان را ندارند. بنابراین اگر طالبان مایل به جلب اعتماد هستند، باید یک سیستم مبتنی بر عدالت را به میان بیاورند که هر کس بالای آن اعتماد کند.
طالبان به تازگی در این باره واکنش نشان ندادند، اما پیش از این گفتند که در نهادهای عدلی و قضاییشان افراد مسلکی گماشته شدند. سخنگوی ستر محکمه طالبان در پیامی در پاسخ به این خواست شهروندان کشور که قانون شریعت باید بالای افراد طالبان نیز عملی شود، در رادیو آزادی نوشته است افراد مربوط به حکومت آنها مجازات نظامی می شوند و پرونده شمار از آنان به شمول برادر رئیس پیشین ریاست پاسپورت نیز زیر بررسی قرار دارد. چند پیش ویدیوی مربوط به محفل خوشگذرانی برادر علمگل حقانی رئیس پیشین پاسپورت طالبان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن نظامیان طالبان او را بازداشت می‌کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزیر خزانه پاکستان به آمریکا سفر کرده است تا از صندوق وجهی بین‌المللی به کشورش قرضه بگیرد. این در حالی است که به دلیل افزایش نرخ‌ها و کاهش درآمد مردم در پاکستان، توان آنها برای خرید خیلی کم شده است. در این مورد ستار فروغ گزارش دارد که با هم بشنویم.
مفتی اسماعیل وزیر خزانه حکومت جدید پاکستان دیروز پنجشنبه عازم واشنگتن شد. او در این سفر با صندوق بین المللی پول یا IMF درباره سرگیری قرضه از سوی این صندوق به پاکستان گفتگو خواهد کرد. IMF قبلا پرداخت 6 میلیارد قرضه به حکومت پیشین پاکستان را به حالت تعلیق درآورده بود. وزیر خزانه پاکستان پیش از سفر به واشنگتن در توییت گفت که هدف سفرش پرداخت این قرضه به پاکستان است. به گفته او تعلیق قرضه به این کشور اقتصادش را با خطر روبرو کرده است. تحلیلگران به این باورند که وضعیت اقتصادی پاکستان به حد خراب شده است که برای احیای آن بدون گرفتن قرضه از صندوق بین المللی پول چاره دیگر ندارد. حکومت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در سال 2019 موافقتنامه را با صندوق بین المللی پول در زمینه دریافت 6 میلیارد دلار قرضه امضا کرده بود، اما IMF این موافقتنامه را لغو کرد زیرا حکومت پاکستان شرطهایش را برآورده نکرده بود. از سوی دیگر بانک جهانی در یک گزارش تازه گفته است که درآمد روزانه 34% مردم پاکستان از 3.2 دلار بیشتر نیست. بر اساس معلومات این بانک، بر اثر کاهش درآمد و افزایش نرخ‌ها، توان بسیاری پاکستانی‌ها برای خرید کم شده و این وضعیت به خصوص بر زندگی مردم فقیر تأثیر ناگوار گذاشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در حالی که در جهان از روز کارآفرینی و توسعه پایدار تجلیل می شود، وضعیت در افغانستان پس از حاکمیت طالبان چگونه است؟ افغانستان
تنها جای جنگ نیه و اگر فرصت داده بشه خیلی از استعدادها میتونه در اینجا شکوفا بشه.
گزارش هم داریم در مورد وضعیت کودکان در شهر قلعه نو در بادغیس.
دو ما میشه کار میکنم، میرم اشقاله میچینیم، پیر مادر ما کار نمودم، مریضم پیر شدم.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید:
آیا در دین اسلام اومده که دختران رو مکتب نروان درس نخوانن؟
گزارش از ما، قضاوت از شما.
هر سال به تاریخ 21 اپریل از روز جهانی خلاقیت و نوآوری جشن گرفته می شود. در حالی که در جهان از این روز به هدف کارآفرینی و توسعه پایدار بزرگ داشت می شود، در افغانستان پس از حاکمیت طالبان چراغ‌های استعدادهای زیاد خاموش گشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقتی سخن از خلاقیت و نوآوری در افغانستان به میان می آید، در ذهن اغلب تیم دختران روباتیک افغانستان و دستاوردهایشان در بخش فناوری تجسم می شود. دختران دانش آموز دختری که از دل سنت‌های محافظه‌کارانه جامعه افغانستان قد علم کردند و روی به فعالیت آوردند که برای همه ناآشنا بود. ربات سازی. نخستین تیم روباتیک دختران در سال 2017 در هرات شکل گرفت. شرط عضویت در آن آشنایی و علاقمندی ریاضیات و برق بود. 6 دانش آموز دختر از میان 150 اشتراک کننده موفق به کسب عضویت در این تیم شدند. اولین رباتی که این گروه معرفی کرد توانای تشخیص رنگ توپ را داشت و در نخستین گام مدال نقره شجاعت را در ایالات متحده آمریکا دریافت کردند و استعدادشان جهانی شد. تیم دختران رباتیک افغانستان در 6 سال پسین بارها در بخش فناوری نوین و رباتیک برای افغانستان افتخار آفریدند و همواره نمادی از استعداد و توانایی دختران افغانستان در جهان بودند. اما حاکمیت طالبان چه تأثیری روی فعالیت این گروه داشته؟
هدف کلی تیم ما اینه که قدرت دختران افغان را به جانیان نشان بده.
سمیه فاروقی کاپیتان تیم دختران رباتیک افغانستان که از 6 سال بدین سو عضو این تیم است میگوید با وجود همه چالش ها آنان اکنون دامنه فعالیتشان را گسترده تر کردند و در 7 ماه پسین دانش آموزان بیشتری در افغانستان عضو این گروه شدند. سمیه با تیم 6 نفرش حالا در قطر به فعالیتهایشان ادامه می دهند و در کنار آن در پی جذب دختران و پسران علاقه‌مند روباتیک در افغانستان و آموزش آنلاین به آنانند.
ما همه اعضای تیم ما کوشش میکنیم که صدای دختران افغان باشیم. دخترانی که در افغانستان هستند و فرصت از این ندارند که در برابر حق و حقوق خود صدای خود را بلند کنند و ما مهم که یک چهره جدیدی از افغانستان به جانیان نشان بدیم و این نشان بدیم که افغانستان تنها جای جنگ نیه و اگر فرصت داده بشه خیلی از استعدادها میتونه در اینجا شکوفا بشه.
این در حالی است که شماری از زنان و دختران افغان همین اکنون از ابتدای ترین حقوق خود یعنی آموزش محرومند. با این همه به نظر میرسد زنان این سرزمین حالا یاد گرفتند چگونه چالش ها را به فرصت تبدیل کنند. آنجلا قیور زمانی که در ماه اگست سال گذشته طالبان در افغانستان حاکم شدند و دروازه مکتب به روی بخشی از دختران بسته شد، مکتب آنلاین هرات را ایجاد کرد. مکتب آنلاین هرات در فرصت کم مورد استقبال گسترده قرار گرفت و آموزگاران از کشورهای مختلف داوطلب شدند تا دختران افغان از آموزش عقب نمانند. این مکتب با کمک اینترنت تمامی آموزش‌های مورد نیاز را برای دانش آموزان فراهم می کند. بیش از 3000 فرصت آموزش برای دانش آموزان در افغانستان، مهاجران در ایران و اردوگاه‌های مهاجرتی در سراسر دنیا فراهم شده و حدود 300 آموزگار سرگرم آموزش و تولید مواد درسی برای این مکتب آنلاینند. آنجلا غیور که خود در دوره اول حاکمیت طالبان از آموزش محروم بود به رادیو آزادی چنین میگوید:
مضامینی که درس میده تقریبا 85 مضمون مختلفه که در 4 طبقه بندی مشروف قرار میگیره. طبقه اول آموزش های مدنی هستن مثل تفکر انتقادی، تفکر خلاق، مهارت های زندگی. طبقه دوم مهارت های نرم هستن یا سافت اسکیلز مثل 17 زبان مختلف خارجی و روانشناسی، خودشناسی، تغذیه و سلامت. طبقه سوم مهارت‌های سخت هستن یا مو هارد اسکیلز که شامل کدنویسی و برنامه نویسی و گرافیک و اینها میشن و طبقه چهارم هنر و علوم انسانی است.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه فراهم کردن فرصت‌های کاری و رشد استعدادها در کشور داشته باشیم، اما آنان به سوالات ما پاسخ ندادند. تیم روباتیک دختران افغان و مکتب آنلاین هرات ممکن بخشی از نوآوری و خلاقیت جوان جوانان به خصوص زنان در 20 سال پسین در افغانستان باشد. اما اکنون که بیشتر زنان اجازه فعالیت بیرون از خانه را در جامعه افغانستان ندارند، بیم آن می رود که همه استعدادهای نهفته در پستوی خانه سرکوب شده و زنان در افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شوند. از این میان فعالیت تیم روباتیک دختران افغان در داخل کشور که حالا نزدیک به 200 عضو دارد، در شرایطی که طالبان آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم منع کردند، با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. این در حالی است که امروز 21 اپریل روز جهانی خلاقیت و نوآوری است. در حالی در جهان از این روز به هدف کارآفرینی و توسعه پایدار بزرگداشت می‌شود که در افغانستان چراغ استعدادهای زیادی پس از حاکمیت طالبان خاموش گشته است.
ریاست کار و امور اجتماعی بادغیس می گوید که در ماه‌های اخیر به علت افزایش فقر و بیکاری شمار کودکان گدا و کارگر در شهر قلعه نو 50% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
خانه چی نبودن؟ بیارم مریض بودن؟ کار نبودیم تا این کار شدیم.
حامید 10 ساله یگانه نان آور خانواده 5 نفری یک بوجی پر از زباله در دست دارد. آنان 3 سال پیش به علت جنگ میان نیروهای امنیتی حکومت پیشین و طالبان از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو مرکز این ولایت آواره شدند. خانواده این کودک بیشتر از 2 سال وابسته به کمک‌های بشردوستانه بین المللی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته آنان شاهد کاهش کمک و افزایش فقر بودند. او از وضع زندگیشان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
2 ماه میشه کار میکنم، میرم اشغاله میچینیم. پیر مادر من کار نمیدم، مریضم پیر شدم. میرم روزنجو کار میکنم، 50-60 روپیه میارم خانه، چیز میزم استمدان میستم میارم. من باز نمیدم. خب بیا به کم گوشنگی شده، بدبخت شد بیان منم این کار چیز کرد.
کودکان دیگری هم هستند که فقر و بیچارگی آنان را به جای بازی‌های کودکانه و رفتن به مکتب به کار و گدایی روی جاده‌ها کشانده است. رحمت 10 ساله یکی دیگر از آنهاست. او آرزویی دارد که برایش دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
ما به مکتب خود دوست دارم، به خانه خود دوست دارم، به اشغالانی نمیارم. ما خود یک طالبا یک دولت به ما کمک بکنه، ما به اشغالانی دیگر نمیارم، ما به مکتب خود میارم.
در 6 ماه اخیر شمار کودکان کارگر و گدا در شهر قلعه نو نزدیک به 50% افزایش یافته است. تورجان خادمی رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در بادغیس میگوید که هیچ بودجه‌ای برای کمک به این کودکان در اختیار ندارند. او به رادیو آزادی میگوید که شمار کودکان کارگر و گدا در حال افزایش است.
بادغیس که در کوچنیان و کچه درسته بدهیم.
میزان کودکان کارگر در ولایت بادغیس زیاد شده. بیشتر این کودکان آشغال جمع‌آوری میکنند و با کارگری مصارف خانواده هایشان را تامین میکنند. میتوانم بگویم که شمار این کودکان در بادغیس از 600 تن تا کمتر از 1000 تن است.
محرومیت از مکتب از یک طرف، نگرانی دیگری از طرف دیگر مطرح است. عبدالعزیز توکلی فعال جامعه مدنی در شهر قلعه نو بر رادیو آزادی میگوید که بیشتر این کودکان در معرض بهره برداری جنسی قرار دارند.
سوء استفاده های بسیار زیادی از این کودکان میشه. متاسفانه ما در مواردی متوجه میشیم که باندهای مافیا بوده که تکلگری را سر از اینا انجام میتن. در مواردی سوء استفاده های جنسی و بهره برداری جنسی از این مسائل صورت میگیره.
بیشتر کودکان کارگر و گدا در شهر قلعه نو از خانواده های بیجا شده داخلی هستند که در سالهای اخیر به خاطر جنگ و خشکسالی از ولسوالی های بادغیس به مرکز این ولایت آواره شدند. در حال حاضر کودکان این خانواده ها با آینده نامشخصی روبرو هستند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، تفاستم از کابل. بیشتر از 200 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران به مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم. چرا؟
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم در رابطه با مکتبان مکاتب دختران بالاتر از 6 این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا برای ما داده. این طالبان که یونیفرم جور ندارن چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا برای ما داده، طالب خونه داده که از ما میگیره.
سلام و عرض ادب. یک موضوع مهم است که به خصوص معلمین محترم، امروز در افغانستان یک معاش کم به معلم داده میشه. معلم کیلومتر فلان به وظیفه میره، نصف معاش خورتل مصرف میکنه، مواد خوراکی دوشان سشان شده. آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میه با زیر فقر بسوزه یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. تعداد تلفات انفجار در مسجد شیعه ها در شهر مزار شریف به 25 تن رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این رویداد را با الفاظ شدید محکوم کرد. چین دیروز از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات بینشان را از راه گفتگو حل کنند. چین این خواست را پس از آن مطرح کرد که بر اساس گزارش‌ها در حملات هوایی پاکستان در اوایل این هفته در مناطق سرحدی ولایت‌های خوست و کنر افغانستان حداقل 47 تن کشته شدند. طالبان می‌گویند که 5 نفر به شمول یک زن در پیوند به سرقت اموال قیمتی یک خانه در کابل بازداشت شدند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشد. ایران از حکومت طالبان می‌خواهد که توافق سال 1973 بین کابل و تهران در زمینه حقابه دریای هلمند را رعایت کند. این خواست را محمد مخبر معاون رئیس جمهور ایران به تازگی مطرح کرده است. حکومت طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بسته تازه کمک نظامی واشنگتن به ارزش $800 میلیون را به اوکراین اعلام کرد. بایدن گفت که این کمک جدید برای تقویت توانایی دفاعی اوکراین در برابر موج جدید حملات روسیه در منطقه دونباس صورت می گیرد. و در حالی که گزارش ها حاکی است که صدها غیر نظامی اوکراینی به شمول کودکان و زخمیان نیروهای مدافع اوکراین در فابریکه فولاد آزوفستال در شهر ماریوپول پناه بردند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی به وزیر دفاع این کشور گفت که این منطقه صنعتی اوکراین را مسدود کنند تا با گفته او هیچ کس نتواند فرار کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با تکرار و خلاصه برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه روزهای پنجشنبه به وقت افغانستان از 3 تا 4 به شکل زنده و مستقیم نشر می شود و خلاصه آن روز بعدی. بنابراین لطفاً در وقت نشر این برنامه خود را زحمت ندهید و کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید. موضوع بحث ما در این هفته یا روز پنجشنبه وضعیت امنیتی در افغانستان بود. قسمی که خبر دارید در این یک هفته گذشته مردم افغانستان شاهد چندین حادثه بودند که تلفات با خود داشت. از طرف دیگر یگانه افتخار طالبا آوردن امنیت در افغانستان بود. مهمانای محترم ما دکتر احمد تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح و محترمه فوزیه کوفی رهبر حزب موج تعاول، همچنان شما به خاطر دارید که محترمه فوزیه کوفی عضو هیئت تیم مذاکره با طالبان در قطر هم بودند. در قدم اول بیایید از آقای تمیم عاصی بشنویم.
خب اساساً طالبا با شعار امنیت حاکمیت گرفتن و زور نیل تفنگ و ما میبینیم که این تلسم شعار از اینا شکسته را است. 8 ماه از حکومتشان تیر میشه و این تکرار تاریخ است. شما ببینین هر حکومت طبقاتی و مطلق العنانی که در افغانستان آمده بدون در نظر داشت محیط تهدیدی داخل افغانستان و تنوع داخل افغانستان و محیط تهدیدی منطقه دست به یک سلسله فعالیت های انجام دادن که زیادتر انحصار طلبانه بوده و ای باعث ازی شده که نارضایتی های داخلی و همچنان کارهای استخباراتی منطقوی آتش جنگ در افغانستان دوباره برافروزه. شما می تجربه خود طالبا رو ببینید. وقتی که طالبا در ظرف 40 روز یا 45 روز در سال 2001 حتی کمتر از 1 ماه اوه از حاکمیت رانده شده در افغانستان بر 1 سال اول دقیق یک امنیت سرتاسری وجود داشت، ولی سیاست های امو وقت بود، حکومت حاکمیت امو وقت به شمول امریکایی که طالبا را و قماندان های طالبا و دیگه فرمانده های طالبا مجبور کرد که برن در گرد جنگل دوباره شروع کنن به سربازگیری و تنظیم صفوف خود و باز قصر تا وقت رسید که به حاکمیت رساندن. طالب این کار فیلت کرده رئیس. در 8 ماه گذشته اینا سیاست های انتقام جویانه را شروع کردن. بسیاری گزارش نیویورک تایمز شما خواندین که 500 نفر مستند کردن از نیروهای امنیتی دفاعی قبلی که اینا به قتل رساندن و شهید کردن. و همین شکل در منطقه که شما ببینین طالبا با ایران در جنگ است، چندین بار در مناطق مرزی جنگ اتفاق افتاده. او خب درست شاید دلایل خود داشته باشن که افغانا را آزار میتن، ظلم میکنن، او تمامش به جای، اما تنش ها زیاد بوده. پاکستان شما می شکل می بینین از روزی که طالبا با حاکمیت رسیده تنش های مرزی ما با پاکستان به اوجش رسیده و حملات بالای نیروهای پاکستانی به او طرف خط فرضی دیورن زیاد شده، تقریبا 800 نفر از اونا کشته شده. این طرف با ازبکستان شما او روز ببینین که هلیکوپترها و جیتای ازبکا اولین بار به خاک افغانستان گردش دادن، مانور اجرا کردن. تاجیکا به می شکل بنام این تمام از این تاثیرگذاری میگذاره روی محیط تهدیدی و محیط امنیتی افغانستان و یک کشور آسیب پذیر مثل افغانستان باعث از این میشه که منطقه داخل کارهای استخباراتی شود و پروژه استخباراتی زیر نام گروه های مختلف مثل که در طول تاریخ انجام شده حمایت کنند و در داخل افغانستان آتش جنگ نگاه کند. محیط تهدیدی فعلی افغانستان این نشان میده که ما یک فصل جنگی بدبختانه خونین را پیش روی داریم و در این فصل جنگی 3 بازیگر بزرگ خواهد بود. یکی داعش، دوم مقاومت و سوم گروهی که از بدنی خود طالب است و ناراضی است. طالبا تا هنوز نتانستن یک نیروی امنیتی و دفاعی منظم و تنظیم کنند. طالب فعلا ملیشه داره. طالبا آماده حکومتداری نبودن و نیستند. تا هنوز اینا اولویت های حکومتداری خود نمی فهمند. شما مثلا ببینید امروز کابینه طالبا سر پابجی و یک کدام گیم است، پابجی و سر تیک تاک کدام برنامه دیگه کمپیوتریست بحث میکنه. این بر شما نشان میده که اولویت از حکومت چی است. یعنی این برنامه های چیزای بسیار پیش با افتاده و زیادتر مصروف